أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره و مبلغ رسالاته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. روز جمعه است، 17 ربیع الاول، روز میلاد با سعادت و پربرکت پیامبر نور و رحمت، نبی مکرم اسلام و فرزند بزرگوارش، مروج فقه اهل بیت، امام صادق علیه السلام. تبریک عرض میکنیم محضر آقامون امام رضا، محضر شما برادران، خواهران، زائران، محضر رهبر عظیم الشأنمون. و از خدا میخواهیم این جمعه ای که مصادف شده با 17 ربیع، ان شاء الله عیدی همه ما رو ظهور آقامون حجت ابن الحسن قرار دهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یک روایتی رو از رسول خدا محضرتون میخوانم که در این روایت سیره پیامبر و رمز موفقیت پیغمبر آمده. چون شما عزیزان میدانید امام زمان هم وقتی ظهور کنن یسیر و به سیرت جده، روش ایشون روش پیغمبر خداست. تو روایات داریم امام زمان در 3 چیز شباهت به پیغمبر دارد. یکی در نام و کنیه، سمیه و کنیه، همونطور که پیامبر نامشون روشن، کنیشون ابوالقاسم، امام زمانم نامش نام رسول خداست. البته در دوران غیبت گفتن این نام رو به کار نبرید تا امام ظهور کنند، کنیشون کنیه رسول خداست. دوم شباهت در چهره، که اون حضرت چهرهشون شبیه نبی مکرم اسلام است. و سوم یسیر و به سیرت جده، روش زندگی ایشون روش زندگی پیامبر است، یعنی آخرین نبی و آخرین وصی کاملا با هم تشابه دارند از نظر شیوه زندگی. حالا این حدیثی که من خدمتتون میخونم تو فضاهای مجازی هم بزنید پیدا میکنید، اول تحف العقول هم هست. پیغمبر فرمودن روزی که خدا منو مبعوث کرد به من 9 دستور داد، امرنی ربی به 9. من این 9 رو امروز برای شما بگم که اینا رمز موفقیت پیغمبر بوده. ما انقدر که ازمون میاد تو زندگی اینا رو پیاده کنیم. خیلی ها بحث کردن چطور شد یتیم عبدالله و آمنه، پیامبری که در مکه با اون همه مشرک و منافق و با اون همه مخالف مبعوث شد، چطور شد موفق شد؟ چطور شد جامعه رو تکان داد؟ تونست یه تمدن ایجاد کنه، تونست در جهان یک حرکت ایجاد کنه. بالاخره الان بالغ بر 1.5 میلیارد مسلمان در دنیاست. چی شد که حالا انبیای دیگه گاهی طول کشیده زمانشون، اما رسول خدا 23 سال موفق شد کاری کند که مردم بچه هاشونو بدن برای اسلام، مالشونو بدن، سختی بکشن، شکنجه بشن. سلمانها، ابازرها، مقدادها، اینا کار ساده ای نیست. اینا که با پول نمیشه که. اولا که پیغمبر پول نداشت، ثانیا اگرم داشت قرآن میگه لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگه همه کره زمینم هم پول بود و میدادی، ما الفت بین قلوبه، نمیتونستی دلا رو جذب کنی. اینی که توانستی اینطور جامعه رو تغییر بدی یه دلایلی داره. دلیلش نه شمشیره، دلیلش نه ثروته. حالا بله، ما انکار نمی کنیم که گفتن مثلا ثروت خدیجه کبرا شمشیر امیرالمومنین، اما این حرف اشتباهه. کسی فکر کند اسلام فقط با این اهداف پیش رفت، نه، ما جنگی تو اسلام زیاد نداریم. 13 سال مکه پیغمبر یه جنگم نداشت. تو مدینه هم جنگ های اصلی پیغمبر چند تا بیشتر نیست، خیلی هاش درگیری های جزئیه. آمار کشته های مشرکین تو جنگ های پیغمبر به 1000 نفر نمیرسه. شما دیگه بدر که مثلا خیلی مشرک کشته شده 70 نفر از مشرکین. اسلام با استدلال پیش رفته. 779 بار تو قرآن کلمه علم آمده. اسلام با این اموری که امروز میگم، پیغمبر با این امور موفق شده. نه کسی فکر کنه ثروت یا شمشیر یا جنگ یا اجبار، نه، به زور که نمیشه دلای مردم رو جذب کرد. شما اگر یه کشوری رو اشغال کنید بگید همتون به دین ما در بیایید، ممکنه بترسن بگن باشه، ولی تو دلشون قبول نمیکنن. 70 سال کمونیست در تفکر کمونیسم در شوروی، لنین و مارکس و دیگران چقدر تلاش کردن اونجا رو به لائیک و بیدینی. یه مرتبه به تعبیر حضرت امام تو نامه به گورباچوف نوشتن تفکر کمونیسم رو باید بذارید توی موزه. تمام شد، هم پاشید، مسجدها را افتاد، کلیساها را افتاد، چون به زور بود، به زور میخواستن بگن خدا نیست. امام به گورباچوف نوشت من شما رو به مبدع دعوت میکنم، به معاد دعوت میکنم، مشکل شما مشکل دوری از خدا و قیامته. کی؟ هنوز 1 سال قبل از فروپاشی شوروی. حالا آقایان عزیز، خواهران گرامی، این 9 موردی که من سریع عرض میکنم، ببینید کلام خود پیغمبر، همش هم تو قرآنه. اوصانی ربی به تس، من 3 تا میکنم براتون میگم. 3 تاش مربوط به رابطه با خداست، 3 تاش مربوط به رابطه با مردمه، 3 تاش هم فردیه، یعنی 9 تا عبادی و اجتماعی و فردیست. چیه این 9 تا فرمانی که خدا به پیغمبر داد؟ اوصانی ربی به تس، 3 تای اولش اینه: الاخلاص فی السر والعلانیه. پیغمبر اگه میخوای تو زندگیت موفق بشی، اخلاص. بالاخلاص یکون الخلاص. کارت برای خدا باش. لله، ادعو الالله، داعیاً الالله. اگر کسی برای خدا حرف زد، نه خسته میشه، نه ملامتش کنن کنار میکشه، نه سنگش بزنن عرض میکنم صحنه رو خالی میکنه. آقا سنگش زدن، دیوانش گفتن، مجنونش گفتن، معلمش گفتن، ساحر گفتن، کاهن گفتن، صحنه رو خالی نکرد. چون آدمی که برای خدا کار میکنه خسته نمیشه. رمز موفقیت اول من پیغمبر این بود، کارم برای خدا بود. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، این آیه رو قبل از نمازتون گاهی بخونید، ان صلاتی نمازم و نسکی عبادتم و محیای زندگیم و مماتی مرگم لله رب العالمین. این ولذا از غار حرا که اومد پایین با خدا شروع کرد، روزی هم که خداحافظی کرد حرف شرف خدا بود. اخلاص یعنی این که انگیزه ی آدم خدا باشه. کلا سر آدم میره اگر آدم به خاطر مردم، به خاطر ریا مسجد بسازی، به خاطر ریا میشه مسجد زرار، خراب میشه. قربانی بکنی به خاطر ریا میشه قربانی قابیل، ولم یتقبل، قرآن میگه قبول نیست. عالم اگر به خاطر غیر خدا حرف بزنه میشه بلعم باورا. عابد اگه برا غیر خدا عبادت کنه میشه برسیسای عابد. اینطور نیست. کاری که میمانه، چون خود خدا تو قرآن میگه ما عندالله باق، هرچی به خدا وصل کنی میمانه. زیارت میاید، انفاق میکنید، منت نذارید سر فامیل، سر برادر، خواهر. کار انگیزه اگر الهی شد. لذا شما ببینید تو قرآن هر صفحه رو باز میکنید یه چیزی از خدا هست. الیه، الالله، علالله، بالله، همش میگه خدا، خدا، خدا. خوشا به حال اون کسی که بتونه این صفت رو تو زندگیش ایجاد کنه. این اولین انگیزه پیغمبر. یه وقتی یه جوانی آمد پیش ایشون تو مکه، اون زمانی که پیغمبرم در شرایط ضعف بود، یعنی تو شعب ابی طالب تبعید بود، تحریم بود، نیرو نداشت، مسلح نداشت، نیاز بود یه نفرم، یه نفره. اومد گفت یا رسول الله من حاضرم مسلمان شم، قبیله اونم مسلمان میشن، 200 نفر مسلح داریم در اختیار شما قرار میدیم. خیلی پیشنهاد خوبی بود. توی شرایط ضعف یه کسی آمده مسلمان بشه، همه امکاناتم هم در اختیار پیغمبر قرار بده. گفت آقا یه شرط داره. حضرت فرمود چه شرطی؟ گفت وصیت کنید جانشین شما من باشم، من به این شرط مسلمان میشم. ببین برای خدا نیومده، این برای ریاست. گفت در چهره شما من میبینم که در آینده موفق میشه، یه معامله با هم بکنیم، ما شما رو یاری میکنیم، شما بنویس. حضرت فرمود جانشین من به دست من نیست، خدا حافظ شما. دنبال فرصت نبود. ببینید پسرش از دنیا رفت، ایشون پسراش زنده نمیموندن دیگه. ابراهیم آخرین پسر ایشون که تو قبرستان بقی دفنه 18 ماهش بود. خیلی ناراحت شد. اتفاقا تصادفا اون روزی که پسرش مرد خورشیدم گرفت. و شما میدونید روز یه مرتبه کل خورشید بگیره شب میشه، تاریک میشه. همه گفتن ای داد ببین چقدر پسر پیغمبر مهمه که مرد خورشیدم گرفت، معلوم میشه حقه که هوا تاریک شد. اومدن یه ارتباط خرافی ایجاد کنن، یه تصادف رو تبدیل کنن به یک جریان. خب میشه موج سواری کرد، میشه سوار این موج شد. گفت بله ببینید خیلی هم ممکنه ایمان بیارن، ولی 50 سال بعد، 100 سال بعد میان مردم میان این سوء استفاده از تاریخه، سوء استفاده از حوادث طبیعی. همون روز مردم رو جمع کرد، فرمود مرگ پسر من هیچ ربطی به خورشید گرفتگی نداره. ان الشمس والقمر لا ينخسفان بموت احد. ماه و خورشید برای مرگ هیچ کس نمیگیره. آقا اینا خودش خورشید گرفتگی طبیعیه، مرگ منم پسر منم نذاش سوء استفاده بشه. این نکته مهمی است. ببینید این اولین رمز موفقیت پیغمبر. اینو درس بگیریم. اخلاص. امام زمان ارواح نافدا هم که قیام میکنه برای خدا قیام میکنه. شما الان دعای ندبه رو شروع میکنید، بیش از 37 مورد تو دعای ندبه آدرس میدید که امام زمان کجا رو باید، برای چی میاد. عینه معز الاولیا، میاد اولیای خدا رو عزیز کنه. عینه مذل الاعدا، عینه جامع الکلمت علی التقوا، عینه باب الله. امام زمان باب خداست، میاد مردم رو به خدا دعوت کن. عینه وجه الله، ببین اصلا آدرس دارید میدید. عینه باب الله، عینه وجه الله، اینا نشان میده امام زمان هدفش خداست. پس اولین رمز موفقیت پیغمبر اخلاص بود. اینا رو امروز میخوام تو زندگیمون پیاده کنیم انشاءالله. دوم العدل فررضا و الغضب، عدالت. روزی که اومد ظلم رو از زندگیش و بی‌عدالتی خودش فرمود، گذاشت، فرمود من با عدالت، امرت لعدل بینکم، لذا فرمود بستگان منم جرم کنن من حد و براشون جاری میکنم. فخدام فرق نذاشت ابولهب عموی پیغمبر باشه، بسم الله الرحمن الرحیم تبت ید ابولهب. تو جنگ بدر عموش عباس اسیر شد، دامادش ابوالعاص اسیر شد، 70 اسیر آوردن، یکیش عموی پیغمبره، یکیش دامادش، البته داماد خود ایشون نبوده، اون دختر مال ایشون نبوده، دختر همسرشه یا خواهر همسرشه، اما بالاخره معروف بود داماد پیغمبر، ابوالعاص شوهر زینب که حالا منصوب به پیغمبر بود، ربیبه پیغمبر بود. چند تا دیگه از فامیلای پیغمبرم تو جنگ بدر اسیر شدن. بعضی اومدن گفتن یا رسول الله اینا رو ما آزاد کنیم، اب نداره. حالا عباس عموی فرمود هیچ فرقی نمیکنه، هر تصمیمی میگیرید مال همه، اگه قراره کسی آزاد بشه همه رو، اگه قراره کسی بمانه. عباس عموش اومد، حضرت فرمود عمو جان بفرست مکه پول بیارن آزادت کنن. ام فضل زنش بود دیگه، ام فضل عباس باجناق پیغمبر هم هست، چون میمونه خواهر ام فضل زن پیغمبر هم بوده، هم عموی پیغمبر هم باجناق پیغمبر. فرمود گفت ندارم فلان. حضرت فرمود چرا؟ من میدونم پول داری، روزی که از مکه آمدی بیرون یه پولی دادی به خانومت، گفتی اگه من اسیر شدم منو آزاد کنید با این پول، همون پولو بگو بیارن آزادت کنن. عدالت اجازه نمیداد تفاوت و تبعیض باشه. امام زمانم برای همین میاد، یملع الارض قسطا و عدلا. آقا عدالت خیلی مهمه، تمام انبیا برای همین اومدن. قرآن میفرماید، میفرماید ما انبیا رو فرستادیم تا مردم رو به قسط و عدالت دعوت کنند، قابل توجه مسئولان، قابل توجه قضات، قابل توجه رؤسای قوا. البته حالا فکر نکنید عدالت فقط مال قاضیه، نه، شما با زنت هم که زندگی میکنی تو جامعه، آقا یه نظری میخوای بدی راجع به تیمی، راجع به الان انتخابات میخوای رأی بدی، میخوای راجع به یک رفیقت حرفی بزنی. ببینید آیه قرآن الان براتون میخوانم، سوره انعام، اذا قلتم فعدلو، اذا قلتم، حرفم که میزنی عادلانه حرف بزن. به این میشه انصاف، این میشه عدالت، که شما حتی شمر رو میخوای نقد کنی بگو قاتل امام حسین، اب نداره، بگو ظالمه، بگو شمشیر کشیده، بگو همه رو بگو، اما بگو یه چیزی که نیست باید جواب بدی. ما در برخورد با دشمنم حتی حق نداریم نظر ظالمه بگیم، یه چیزی بگیم، حالا اینجا یعنی حرفه به نفع ماست، فعلا جناح سیاسی ما رو رد میکنه. این قابل توجه عزیزانی که تو عرصه انتخابات هم میخوان وارد بشن، رقیبشون رو با ظلم، با بی‌انصافی از صحنه خارج نکنن. اذا قلتم فعدلو، در گفتارم عدالت، این رمز دوم موفقیت. سوم القصد فی القنا و الفقر، اعتدال. من نمیخوام از این واژه برداشت سیاسی بکنم، چون اعتدال یه واژه دینیه، متاسفانه انقدر با این واژه های دینی بازی سیاسی شده که یه آدم میترسه رو منبر این مطالب رو بگه. اعتدال تو سیره دین ماست، المؤمن و سیرته و القصد. رسول خدا فرمود مؤمن روشش میانه رویه، نه توم میره نه کند. امیر المؤمنین در نهج البلاغه فرمود جاهل یا افراط میکنه یا تفرید، یا از این ور پشت بام میفته یا از اون ور. آقا خط وسط، جاده میانه، منظور اینه. ببینید این در نهج البلاغه است، ملبسهم الاقتصاد. مؤمن روشش تو زندگی میانه رویه. یک کتابی در اشخباس قمی، خدا رحمت کنه ایشون، نام سفینه البهار، یه بابی دارد، باب اقتصاد یعنی میانه روی. اونجا می نویسد همین آقا امام صادق که امروز تولد ایشون هم هست، میگه من در حال طواف بودم تو جوونیم و انا شاب، جوون بودم، عرق کرده بودم، طوافم که تمام میشد دوباره شروع میکردم، طواف مستحبی تمام میشد، پشت سر هم طواف مستحبی و نماز طواف، وقتی دیدم یه دستی آمد رو شانم، اینو عاشق عباس تو سفینه البهار آورد. برگشتم دیدم بابام امام باقره. میگه پسرم خودتو اذیت نکن، برو خونه. ان الله یرضى بالیسیر، خدا به عمل کمم راضی میشه. تو عبادتم ما حتی داریم افراط نکنید. باب الاقتصاد فی العباده. امیرالمومنین اومد دید یه کسی تو قبر خوابیده، زن و بچه‌ش رو ول کرده، اومد گفت ای دشمن نفس خدا، این چه کاریه؟ این دنیا رو خدا برای بشر آفریده، کی گفته مؤمن باید فقیر باشه؟ ماشینش باید قرازه باشه، خونش باید کوچیک باشه. سعادت مؤمن 4 چیزه: خونه بزرگ، مرکب خوب، اولاد خوب، همسر خوب. کی گفته من سعادت المرء المسکن الواسع؟ بله، خانه بزرگ از سعادت‌های مرد. مرکب خوب، همسر خوب، اولاد خوب. ان شاء الله حالا 4 تاشو شما داشته باشید، خدا به شما نصیب کنه اگرم ندارید. ولی واقعیتیه، ما فکر می‌کنیم هر که مؤمنه باید لباسش مندرس باشه، ماشینش قرازه باشه، خونش کوچیک باشه، نونش. نه آقا، امام صادق، همین آقایی که امروز تولدشونه، یک لباس شیک که تو تحف العقول دارد اینقدر سفید بود، سفیدیش اینقدر شفاف بود مثل سفیده تخم مرغ، میزد تو چشم، خیلی به قول امروزی ها اتو کشیده، منظم. یکی از همین دراویشی که خیلی تنگ نظر بود صوفی ها، به نام سفیان سوری، اومد گفت آقا چیه از شما بعیده یه همچین لباسی؟ آقا بهمون اولا که تازه دامادم، خب تازه داماد لباسش باید شیک باشه. ثانیاً اون گفت آقا جدتون امیرالمومنین از این لباسا نمیپوشیده. آقا بهمون زمان جدم فرق میکرد، اگه حضرت امیر لباسش وصله داشت، مقداد هم وصله داشت، سلمان هم وصله داشت، اما حضرت عباسی الان شما تو این جمعیتی که همینجا نشستید نگاه کنید چند تا لباس وصله دار میبینید. ولی بنده یادم، ما مدرسه میرفتیم سال 55 56 لباسامون وصله داشت، قسم نمیخوردیم اگه اینجای من وصله داشت، بغلیم زانوش وصله داشت، اون یکی هم پشت کمرش وصله، اونم کت باباشو کوچیک کرده بود، همه مثل هم بودیم. اما شما الان برید تو مدرسه ها چند تا لباس وصله میبینید؟ تو فقیر نشین ها مثلا جامعه سطحش، شما فیلم های اول انقلاب رو نگاه کنید، لباس ها رو ببینید، خیابونا رو ببینید، ماشینا رو ببینید. الان همونطوره مثلا سطح جامعه 40 سال با همه مشکلات اومده بالا، خیابون کشی، ماشین، لباس. آقا زمان امام صادق 100 سال از زمان امیرالمومنین گذشته، تو اومدی به امام صادق یاد میدی؟ آقا فرمود امام صادق از ثروتمندان مدینه بوده، روایت تو کافیه، خانه خوبی داشته، لباس خوب بپوشیده. کی گفته مؤمن باید حتما خود؟ ببینید استفاده ابزاری از تاریخ خیلی بده، از تاریخ شرایط رو باید دید. زواب خود امیرالمومنین گاهی میفرمود بعضی از این ویژگی‌های من شخصیه، شما نمیتونید مثل من غذا بخورید، مثل من لباس بپوشید، شما تقوا داشته باشید، لباس خوب بپوش، اما دین داشته باش. ان الله جمیل یحب الجمال، چقدر روایت داریم خدا زیبا، زیبایی رو دوست داره. اعتدال معناش اینه که انسان نه تون داره نکن، نه عبادت، نه اینکه صبح برای نماز صبح پا نمیشی، نه اینکه از شب تا به صبح مشغول عبادت باشی که فردا به کارت نرسی. نه، این 3 تا رمز موفقیت اولی چی شد؟ اخلاص، عدالت، اعتدال. الاخلاص فی السر والعلانیه، العدل فی الرضا والغضب، القصد فی الغنا والفقر. خب این 3 تا مربوط به جنبه‌های معنوی بود، رابطه با خدا، عدالت. اما 3 تای دوم مال روابط اجتماعی، آقا با مردم، با زن و بچه. اگه میخواید موفق باشید آقایون، خواهران، این 3 تا رو گوش بدید. پیغمبر فرمود خدا به من دستور داد، این 3 تای دوم رو میگم، ان اصل من قطعنی، هر که از فامیل با تو قطع رابطه کرد، تو قطع رابطه نکن، برو بهش سر بزن. اصلا یعنی وصل کنم، من قطعنی، اونی که قطع کرده، اونی که سر میزنه، که شما هم سر میزنی مقابله به مثل میکنی، اون فامیلی که سر نمیزنه. داوود رقی اومد پیش امام صادق، خب ایشون یه پسر عمویی داشت باشه، قهر بود این داوود رقی، میخواست بره مکه، رفت یه کادویی براش برد و سری بیزد و میگه وقتی اومدم خدمت امام صادق، خب داوود رقی آدم مؤمنی بوده، اهل نماز، روزه، حج، میگه اون روز همیشه خدمت امام صادق میومد، اما اون روز امام صادق بلند شد منو گرفت تو آغوش، خیلی تعبیلم گرفت، فرمود یا داوود سرنی، خوشحالم کردی، باریکلا. گفتم چه کار امام صادق خوشحال کرده؟ فرمود سلت و کل ابن عمک، این سر زدن به پسر عمود. گفتم آقا اون به ما سر نمیزنه. فرمود باشه تو سر زدی، این که قطع رابطه کرده، تو فصل کردی، تو پیامک میدی، تو زنگ میزنی، تو کارت دعوت میدی، نمیگی مکه دعوتم نکردم، مکه اومد منم عروسی دخترم دعوتش نمیکنه، حنابندون مادرم نیومد منم مثلا عقد کنون ول کن، آقا این حرفا رو بذار کنار، این خیلی هنره. ببینین فرهنگ اسلامه، یسلون ما امر الله به ان یوسل، آیه قرآنه، 23 تا آیه تو قرآن راجع به صله رحم داره. امام صادق فرمود بیشترین ثوابی که تو پرونده آدم زود می نویسن، بعضی ثوابا رو زود می نویسن، افضل الخیر، بالاترین خیری که تو پرونده انسان می نویسن صله رحم. فرمود قرض صدقه 10 برابر، شما صدقه بدید من جا عبل حسنه فالله عشر امثال ها زب در ده میکنن تو دنیا و آخرت بد میدن. قرض 18 برابر، کلا سرتون نره، پول به کسی نده سودش انقدر به من بده، نه، اون که رباست نابود میشه، هر که پول داد سود گرفت نابود میشه، البته ربا منظورمه، حالا یه وقتی تو قالب کاسبی و مزاربه و اوناست من کاری ندارم، مشارکت تو جعاله و ایناست، اونا شرعیه طبق قانونه، اما ربا، آقا این پول رو بگی سر برج انقدر از این ربا نابود میشه، اما قرض 18 برابر میشه، اما صله رحم 24 برابره، خرجم نداره، حالا صدقه یه چیزی باید بدی، قرض پولتو بدی، بده نده، چکش پاس بشه نشه، فرمود صله رحم 24 برابره و از این بالاتر. همین الان قرآن باز کنید ببینید آیه 1 سوره نساء، خدا میگه دو چیز مورد سوال واقع میشه، یکی من، یکی رحم. اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، سه چیز پیغمبر داشته باش، اونی که قطع رابطه کرده فامیل تو وصل، دو ان اعطی من حرمنی، اونی که تو رو محروم کرده تو محرومش نکن، و سوم ان اعفو و ام من ظلمنی، اونی که بدی کرده ببخش، کینه به دل نگیر. این ستای دوم، وصل، عفو، اعطا، اونی که قطع کرده تو وصل کن، اونی که محرومت کرده تو اعطا کن، اونی که خطا کرده تو گذشت کن. میدونید شما اگه اشتباه نکنم سوره اعراف آیه 199 این آیه، باز کنید قرآن رو ببینید، روزی که پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله مبعوث شد، همه تون حفظید، خدا چند تا دستور بهش داد، یکیش این بود خزل عفو، پیغمبر بگذر و الا نمیتونی کارتو پیش ببری. خزل از مردم مکه گذشت، از دیشب هم من تو همین حرم عرض کردم چقدر پیغمبر گذشت. این آقا یه خورده گذشت تو زندگیمون بیاد، حالا زن خطایی کرده، مرد خطایی کرده، اولاد، همسایه، فامیل، برادر، کینه رو خدا دوست نداره. ببین یکی از دعاهایی که زیاد تو نمازتون بخونید همینه، ربنا، البته این به اصطلاح دعا اینطور من عرض میکنم، لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، قرآن میفرمایه، فهم مؤمنا کسایی هن که میگن خدایا تو دل ما کینه مؤمن قرار نده، چرا کینه شمر و یزید داشته باشید؟ نتانیاها رو خدا به آبروی امام رضا همین امروز مرگشو برسونه، انشاءالله نابود کنه اسرائیل رو، چقدر دارن جنایت میکنن، چه کردن با فلسطین، آقا هر 2-3 ماه یه بار یه گیری میدن، بمباران، کشتار، 50-60 جوان فلسطینی، خونه های مردم، 2 باریکه به فلسطین دادن، 5 برابرشو گرفتن به عنوان کشور قاصب، وقتی این 2 جایی که نوار غزه است، یکی هم کرانه باختری. کرانه باختری که چپ و راست تو شهرک میسازن، یعنی انقدر که تو شهرک صهیونی نشین ساختن که خودشون دارن اونجا زندگی میکنن، آمارش گاهی از فلسطینی ها میزنه بالا. یه غزه، یه نواره، یه باریکه است. من وسعتش هم یادداشت کردم، یادم نیست، خیلی کمتر از کشور اسرائیل قاسبه. وقت هر مدت یه بار به یه بهانه این بنده های خدا رو، الان ببینید تا دیشب آمار شهدای این عزیزان به چقدر رسیده، چقدر اینا رو، وقت به اینا میگن شما سلاح هم نداشته باشید، عکس العمل هم نشون ندید، سیاست خارجی هم نداشته باشید، ارتش هم نداشته باشید، یه باریکه ای به نام نوار غزه. خب بله، کینه اسرائیل، کینه امری، اینا اشکال، اما کینه مؤمن، برادر، خواهر نباید هم داشته باشه. پیغمبر، اینم ستای دوم. خب ستا دیگه مون، ستای اولو گفتم، عدالت، اخلاص، عدالت، میانه روی. ستای دومم صله رحم، اعطای به مردم، یعنی دست باز بودن و عفو و گذشت. اما ستای آخر فردیه. خدا به من دستور داد، پیغمبر. ببینید ما گاهی حرف میزنیم، گاهی نگاه میکنیم، گاهی گوش میدیم. اصلا شما که الان دارید گوش میدید، من دارم حرف میزنم، شما دارید منو میبینید. خدا به من دستور داد، ان یکون نظری عبرا. پیغمبر، وقتی نگاه میکنی مواظب باش نگاهت عبرت باشه. نگاه، من یه مقاله خوندم 49 نگاه. نگاه گاهی حسرته، نگاه گاهی عبادته، نگاه گاهی معصیته. یکی از نگاه های خوب نگاه عبرته. آقا الان درخت ها خوش شده، عبرت بگیرید. ما هم یه روزی خوش میشیم، میمیریم. پاییز، بهار، درخت ها سبز میشه، عبرت بگیرید. ما هم یه روزی قیامت میشه، به دوباره محشور میشه. یه جنازه ای تشییع میکنن، عبرت بگیرید. یه روزم ما رو تشییع میکنن. دیدن یه مریض میرید، عبرت بگیر. یه روزم ممکنه ما به جا بیفتیم. پیر میبینی، جوان، عبرت بگیر. ما هم یه روزی پیر میشیم. جوان میبینی، پیر، عبرت بگیر. ما جوانیمون از دست رفت، پس قدر بقیه عمر رو بدونیم. هارون الرشید به موسی بن جعفر عرض کرد منو نصیحت کن. آقا بهمونن هر چی میبینی نصیحت. واقعا اینطوره. شما ببینید همه عالم، اون به اصطلاح امیرالمومنین از کنار کاخ مدائن رد میشد، فرمود نگاه کنید تو این کاخ، اینا عبرت. ببینید کجا رفتن شاه ها، کجا، تمام دنیا، شما تاریخ عبرت، دریا عبرت، تشییع جنازه عبرت. خدا به من دستور داد، پیغمبر، نگاهت عبرت باشه. دو، سکوتت فکر باشه. ان یکون سمتی فکرا. یه وقت آدم سکوت میکنه، فکر کنه، گذشتهشو جبران کنه، اگه حق الناس به گردنش بده، آیندهشو چطور بسازه. خب بعضیا سکوت میکنن، تو توتن، تو خودن. سکوتت فکر باشه. و سوم، کلامت ذکر باشه. وقتی سخن میگی یاد خدا باشه، غیبت نباشه، تهمت نباشه. آقایون خیلی خلاصه و جمع جور، چون وقت منم تقریبا تمام شد، اینا اوصانی ربی به تس. بعضی عزیزان اینترنت دارن، میخواید بزنید همین دوتا کلمش رو بزنید پیدا میکنید. اوصانی، اوصانی با واو و ساد، یعنی خدا به من وصیت کرد به 9 سفارش: عدالت، میانه روی، اخلاص، گذشت، بذل و در واقع صله رحم. نگاهم عبرت باشه، سکوتم فکر باشه و سخنم ذکر. این روایت نورانی که من از نبی مکرم اسلام بر این صبح جمعه خواندم. مجددا تبریک عرض میکنم میلاد با سعادت پیامبر رحمت رو و امام صادق رو محضر شما. انشاءالله به آبروی این دو مولود خداوند آبرومون رو حفظ کنه، مشکلات کشورمون رو مرتفع کنه، بیمارانمون رو لباس عافیت بپوشانه و انشاءالله در ظهور با برکت آقامون تعجیل بفرماید. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک توعا و تمتعه فیها طویلا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.